صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام و با سپاس از شما که ما را تاکنون همراهی کردید و آن دسته دیگر از شما که در این ساعت به ما میپیوندید و با سپاس از اردوان نیکنام و دیگر همکارانم که با دو ساعت خبر، گزارش، گفتگو و گفتار برنامه را تا به اینجا رساندند. امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در ساعت سوم برنامه. در ادامه شعر در آینه موسیقی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس درباره استفاده زبان ساده نزدیک محاوره در تیره ای از شعرهای مورد استفاده در موسیقی سنتی ایرانی. سپس یک کتاب یک نویسنده، کتاب خاطرات محرمانه خانوادگی در گفتگو با نویسندش محمد قاسمزاده، آنگاه حیات وحش ایران در گفتار دکتر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست ایران درباره زندگی 5 گونه نهنگ در خلیج فارس و سرانجام مروری بر مهمترین خبرهای روز. ساعت سوم برنامه را با شعر در آینه موسیقی آغاز می کنیم. این هفته بررسی استفاده از زبان ساده نزدیک به محاوره را در شعر و در پیوند با موسیقی سنتی ایرانی ادامه می دهیم. از جمله شعرهای عارف قزوینی را در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس.
شعر در آینه موسیقی.
در برنامه پیشین شعر در آینه موسیقی به زبان محاوره رسیدیم و از تلفیق همزادانه این زبان با موسیقی روستایی گفتیم، ولی از 40-50 سال پیش به این سو زبان شکسته محاوره‌ای کمابیش توانسته به قلمرو موسیقی سنتی به خصوص در حوزه تصنیف‌های سنتی نیز راه پیدا کند. پیش از آن که نگاهی به این گونه پیوندها بیاندازیم، باید به این نکته اشاره کنیم که دگرگونی در شیوه متن نویسی ترانه ها به طور اصولی تابعی از تحولات پدید آمده در شعر ایران بوده است. جنبش مشروطیت شعر ایران را از مغلق نویسی و متمتم سازی های متظاهرانه نجات داد و زبان ساده زلالی برای آن دست پا کرد. شعر ایرج میرزا جلال الممالک نمونه برجسته این گرایش به سوی سادگی است. با این همه شعر همچنان از پذیرفتن زبان شکسته محاوره‌ای پرهیز می‌کرد. همین وضعیت البته به شکل دیگر در متن‌های ترانه‌ای به وجود آمد. این متن‌ها از زبان مبتذل عملی طرب که از زبان عادی محاوره‌ای نیز دور بود فاصله گرفت و زبان نوشتاری درست ولی ساده ای را برای خود برگزید. در اینجا نیز ترانه‌های عارف قزوینی نمونه برجسته این زبان ساده به شمار می رود. در واقع هم شعر و هم ترانه از نظر محتوا و نیز شیوه بیان دگرگون شد، ولی عمدتاً پایبند به زبان نوشتاری باقی ماند. حتی با دگرگونی‌های بنیادینی که نیمایوشیج و علی نقی وزیری تقریباً همزمان در شعر و موسیقی ایران به وجود آوردند، باز زبان شکسته محاوره‌ای به حوزه آفرینش‌های جدی هنری راه پیدا نکرد. هرچند که متن برخی از ترانه‌های عارف از فرط روانی و سادگی همان زبان مردم است بی آنکه آن را شکسته باشد. نمونه‌ها کم نیست. مثلا ای امان از فراغت امان، مردم از اشتیاقت امان، و یا از کفم رها شد قرار دل، نیست دست من اختیار دل، و یا گریه را به مستی بهانه کردم، شکوه ها ز دست زمانه کردم، و یا از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر و قدشان سر خمیده، و در سایه گل بلبل از این قصه خزیده، گل نیز چون من در غمشان جامه دریده. اما از سالهای 30 به بعد به مرور از میزان مقاومت شعر و ترانه در برابر زبان شکسته محاوره‌ای کاسته شد. اگر شاعران گاه به گاه زبان محاوره‌ای را به عنوان تفنن و یا تجربه تازه به کار می گرفتند، ترانه سرایان بخش بزرگی از کارهای خود را روی این زبان قرار می دادند. روشن است که بسیاری از آهنگسازان نیز به تبعیت از گرایش ترانه سرایان به زبان محاوره‌ای موسیقی خود را هرچه ساده تر می گرفتند و این سادگیری و ساده انگاری به رشد ابتذال در ترانه های سنتی کمک می کرد. با این همه استقبال عامه مردم از ترانه های معروف به شش هشتمی با زبان محاوره‌ای، دو دهه ای این گونه ترانه سازی را به جریان مسلط در جامعه موسیقی ایران تبدیل کرد. از آنجا که زبان شکسته محاوره‌ای قاعده و قانون دقیقی مثل زبان نوشتاری ندارد، ترانه پردازان عیب‌های دستوری پراکنده در متن و تلفیق ناشیانه آن را با موسیقی نادیده می گرفتند. به طور کلی ساده انگاری در این گونه پیوندها بر شمار کسانی افزود که خود را ترانه ساز مردمی می نامیدند. کسانی که حتی نمی توانستند همان زبان شکسته محاوره ای را نیز درست به کار بگیرند. با این همه وسوسه رویاوری به زبان شکسته حتی در دل متن نویسان قدیمی و با تجربه نیز سر برآورد و تقریبا همه آنها چند متن ترانه محاوره ای نوشتند و بعضی هاشان حتی در همین قلمرو باقی ماندند و آن را رها نکردند. گفتنی است که تمایل به ترانه با زبان شکسته در آن سالهای افزایش پیدا کرد که خوانندگان تازه‌کار به خصوص از میان زنان کمتر به سوی آوازخوانی می رفتند و بیشتر در حوزه رونق گرفته تصنیف کار می کردند. این تمایل بعدها که باز زنان به آوازخوانی روی آوردند با آنها باقی ماند. Thank you. بسیاری از ترانه‌های سنتی با زبان شکسته محاوره‌ای را همانطور که گفتیم ترانه‌های مردمی می‌نامند و از این عنوان بیشتر ترانه‌های کوچه و بازار یا ترانه‌های عامیانه شهری را در نظر دارند. البته درست است شباهت‌هایی بین این دو وجود دارد، با این تفاوت که شعر و موسیقی همزاد در ترانه‌های کوچه و بازار را معمولاً همان مردم ناشناس کوچه و بازار می‌سازند. به همین جهت نیز هست که با همه سادگی از صداقت برخوردار است. موسیقی ساخته شده دستگاهی ایران ولی انس و الفتی ذاتی با شعر و زبان رسمی و کلاسیک دارد و به سختی پیوند با شعر دیگر و زبان دیگری را میپذیرد. حالان که همین پیوند میان زبان محاوره‌ای و مثلا موسیقی پاپ آسانتر شکل میگیرد، مطلبی که باید در برنامه دیگری به آن پرداخت. به نمونه ای از پیوند کمابیش جا افتاده از زبان شکسته محاوره‌ای و موسیقی سنتی گوش می‌کنیم.
قشنگه دیر نمیشه تو دنیا کسی که شوخ و شنگه دورن یواش با پیشه به دنیا رنگ با رنگه دورن یواش با پیشه که دنیا رنگ با رنگه سنگ میخوره تو دنیا به اون دلی که سنگه قصه نپارم
در آینه موسیقی در گفتار دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس. از دنیای شعر و موسیقی به جهان کتاب و داستان می رویم. در گفتگو با محمد قاسمزاده نویسنده داستان خاطرات محرمانه خانوادگی و برنده جایزه سال 1380 پائولو گولیو داستان نویس نامدار برزیلی در برنامه‌ای به کوشش بهمن باستانی از رادیو آزادی.
یک کتاب، یک نویسنده.
از محمد قاسمزاده پیش از این در برنامه یک کتاب یک نویسنده کتاب شهر هشتم را معرفی کردیم که برنده جایزه پائولو کوئلیو نویسنده نامدار برزیلی در سال 1380 شده است. در همان برنامه معرفی شهر هشتم گفتیم که این رمان نشان می‌دهد که ادبیات داستانی ایران با نویسنده‌ای متفاوت روبروست. نحوه کار با زبان که بسیار سهل می نماید، اما اگر بخواهی شبیهش را در بافت داستانی بنویسی در میابی که از نوع سهل ممتنع است و هر گونه تقلیدش کنی چنین نافذ در نمی آید. طنز و هزلی که محمد قاسمزاده در آثارش به کار می گیرد به هدف هزالی و خنداندن صرف نیست، بلکه این طنز و هزل خواننده را یاری می دهد تا بتواند با روایت دوباره واقعیت زندگی در موقعیت‌های تراژیک روبرو شود و نیز بتواند حرف‌های ناگفته را به تعبیر خود بازیابد. بر همین زمینه است که محمد قاسمزاده میگوید با طرح ناخودآگاه هر داستانی در ذهنش مسائل عمومی جهان معاصر و انسان معاصر در ذهنش نقش میبندد، اما همواره این نقش برای قاسمزاده با مایه‌ای از طنز و به سخره گرفتن این مسائل همراه است. اما آنچه اکنون از محمد قاسمزاده پیش روی ماست کتاب خاطرات محرمانه خانوادگی اوست، داستان بلندی در 140 صفحه که از آغاز بر زمینه مسائل و روابط ساده افراد یک خانواده با یکدیگر پیش می رود. یک خانواده 5 نفره، پدر، مادر، دختر، برادر خل و راوی. زمان و مکان چندان مشخص نیست، اما می تواند در این 60-70 سال اخیر در ایران یا ترکیه یا کشوری ماننده اینها اتفاق افتاده باشد. در روند داستان خط ساده مسائل خانوادگی با در همامیختن کمیک مسائل خانوادگی با مسائل مملکتی به روند پیچیده و غیر قابل پیشبینی تبدیل می شود که خواننده را از این گذر به آن گذر داستان کنجکاو به دنبال می کشد. قبل از آنکه با محمد قاسمزاده درباره کتاب خاطرات محرمانه خانوادگی وارد گفتگو شویم، قسمتی از متن داستان را با صدای نویسنده می شنویم.
پدر خبرنگار حوادث روزنامه سپیددم بود و مادر کارمند سازمان زنان. مادر علاوه بر آن عضویت افتخاری 16 مؤسسه خیریه را هم داشت، به خصوص در اداره نوانخانه و رسیدگی به خانواده زندانیان و دو سازمان ستیزجوی حمایت از مردان و زنان بیوه تلاش ستایش آمیزی داشت. پدر تا غروب در سطح شهر میگشت و برای روزنامه سپیددم خبر تهیه میکرد، اما همیشه پیش از تنظیم نهایی خبر به مادر زنگ میزد و نظرش را درباره هر کدام از خبرها میپرسید. خودش میگفت اوایل میخواستم از مادر کمک بگیرم تا جملاتم را درست کند، ولی او زرنگی کرد و خیلی زود شد تنظیم کننده اصلی خبر و کم کم پا را فراتر گذاشت و هر خبری را که دوست نداشت سانسور می کرد. بدین ترتیب در مدت 30 سال مردم سراسر کشور بی این که خودشان بدانند هر روز صبح خبرهایی را می خواندند که مادر دوست داشت.
خسته نباشین آقای قاسمزاده. آقای قاسمزاده، به هر حال حالا ما درباره زمان رویدادهایی که در این کتاب قصه شده است صحبتی نمی کنیم، چون می تواند خواننده هر برداشتی بکنه، می تواند همین امروز ایران اتفاق افتاده باشه، می تواند در قبل از انقلاب، یا می تواند حتی در یک کشور دیگر خاورمیانه یا شرق اگر بتوانیم بگیم. به هر حال طنز در ایران اگر از طنز روزنامه‌ای فاصله بگیریم، بیش از همه به طور مجموع در آثار مثلا ایرج پزشکزاد خلاصه میشه و داستان‌های پراکنده‌ای که از اینا نویسنده نوشته شده. خاطرات محرمانه خانوادگی نوشته شما رو من میتونم بگم یک نمونه است از داستان طنز و هزل که در بسیاری از جاها آثار عزیز نسین رو به یاد میاره. آقای قاسمزاده، چقدر شما خودتون با آثار عزیز نسین به زبان و به ساخت این آثار فکر کردین و توجه کردید؟
والا توجه من به آثار عزیز نسین برمیگرده به زمان خیلی قبل. من در زمانی که محصل سالهای آخر دبستان و دبیرستان بودم آثار عزیز نسین رو خوندم. بعد از آثار عزیز نسین فاصله گرفتم و دیگه هرگز اونا رو مطالعه نکردم و بیشتر به سوی طنزپردازان اروپایی به ویژه ایتالیایی و اروپای مرکزی رفتم. این سوال شما من وادار به تفکر میکنه راجع به زبان کارهای خودم. باید یک بار دیگه من با به آثار عزیز نسیم مراجعه کنم و این شباهت رو حالا با یه نوع مطالعه دیگری ببینم چه شباهتهایی بین زبان من و عزیز نسیم هست.
اصولاً آقای قاسم‌زاده، شما چقدر بر نه فقط این زبان، به طور کلی اگر بتوانیم بگوییم این ژانر ادبی، این نحوه نگارش طنز و هزل، هم در شیوه بیان، هم در زبان، هم در محتوا و کل فرم، اصلا چقدر مورد نظر شماست و چگونه شما در ادبیات فارسی به این ژانر ادبی توجه دارین و متمرکزید و اصولا چگونه راهتون رو باز میکنید با توجه به سابقه طولانی و محکمی که خودتون مشرفید در اون که ادبیات فارسی در این زمینه دارد، حالا هرچند که در ایران ادبیات نوین فارسی چندان روش متمرکز نبوده است.
همونطور که می‌فرمایید واقعا ادبیات نوین فارسی روی این مسئله متمرکز نبوده و بیشتر نویسندگان طنز رو به صورت تفنن بهش پرداختن، در داستان طنز به صورت تفنن کار کردن و بیشتر قطعات طنزآمیز نوشتن. من برنامه ادبیم این هست که به طنز به طور جد بپردازم. این برنامه نیست که من تعیین کرده باشم برای خودم، ذهن من اصولا اینطوریه. من حتی در آثار که بیشتر جنبه جد دارن مثل رمان تراکینا، در درون اون رمان یک حاله ای از طنز حرکت داره که بیشتر در شخصیت مجنون چوب دستی نمود پیدا میکنه.
آقای قاسم‌زاده، کتاب هایی که تا کنون از شما منتشر شده، افزون بر اون چیزی که اشاره فرمودید که بخشی از اونها کتاب هاییست متمرکز بر طنز و هزل، می شود گفت که با این همه بازتاب ژانرهای گوناگون ادبیات داستانیه، هرچند که زبان طنز همونطور هم که اشاره کردین در همه آثار به هر حال وجود داره، اما چون یک دست طنز و هزل با این آثار به طور کامل آمیخته نیست، شاید به این دلیل کتاب خاطرات محرمانم یک دست عذاب در نیامده در پیمان با مثلا طنز و هزل. عرض میکنم در بعضی جاها که یک رویداد تراژیک برای خانواده پیش میاد، چند صفحه پیاپی میشه داستان جدی و پرحادثه و دیگه از اون هزالی و از اون طنز و قدرت اون بیان خبری نیست. این یک دست نبودن رو به نظر خود شما میخوام ببینم که چطور میشه توضیح داد، حاصل چیست این یک دست نبودن؟
ببینید، بالاخره حتی اگر ما یک دلقک بالای صحنه رو هم در نظر بگیریم، این در قسمتی از زندگیش از طنز دور میشه و زندگی جدی و گاهی تراژیک میشه. اما این حالت جدی و تراژیک در این کتاب در واقع یک سکوی پرشی تبدیل میشه برای یک موقعیت طنز جدیتر از صفحات قبل. شما وقتی که ماجرای تراژیک این خانواده رو که در واقع با دستگیری اون برادر خوشبخت،
یعنی برادر خل به اصطلاح،
برادر خل در واقع، یا به تعبیر مادرشون برادر خوشبخت، و طنز راوی در گفتن این عنوان خوشبخت، وقتی حالت تراژیک برای این خانواده پیش میاد، خب حالت طنز کتاب از بین میره. اما با پایان این تراژدی ناگهان یک صورت کمیک و طنزآمیز و شاید هزلآمیز جدیتری در کتاب اتفاق میفته و اون تبدیل برادر خل به قهرمان ملیه. در واقع اون حالت تراژیک زمینه رو آماده میکنه تا طنز قویتری وارد کار بشه. من به این دلیل اون صحنه رو پرداختم. نمیشه که از ابتدا تا انتهای یک رمان در یک سطح حرکت کنه. این رمان فراز و نشیب داره، همچنان که زندگی فراز و نشیب داره. اگه طنز رو فراز کتاب بگیریم، اونجا نشیب زندگیه. اگه طنز رو به حالت پایین آمدن و نشیب زندگی بگیریم، اونجا فرازه در واقع این کتاب هست. بله، منم معتقد هستم و با نظر شما کاملا موافق هستم که در قسمت‌هایی از این کتاب تبدیل به رمان جدی میشه و خب این تلون کتاب هست و من این رو به عنوان یک دوگانگی نمیبینم در واقع.
یعنی آگاهانه بوده است این شیوه کار کردن؟
بله، دقیقا آگاهانه بوده.
بله آقای قاسم‌زاده، داستان در اوائل همین قسمت جدی که عرض میکنم، یعنی همون صفحه های 103 و 104 به طور آشکاری شرایط فرج سرکوهی رو که توسط وزارت